أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق مرحمت فرمود که در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت بکنیم. انشالله به ما اجازه مرحمت میکنن، انشالله اجازه میگیریم، همونطور که به حرم میخوایم مشرف شیم اجازه میگیریم، میگیم ادخلوا یا رسول الله، اینجا هم اجازه میگیریم، چون مصیبت مصیبت رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم و مصیبت اهل بیت، مصیبت امیر المؤمنین علیه السلام، مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، مصیبت امام زمان علیه السلام. اجازه میگیریم که ما هم در این مصیبت باشیم. عرضه میداریم که فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. یا صاحب الصفان اونجوری به ما اجازه مرحمت کنید در حضورمون در مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام که به خوبانتون و اهل وفا در واقع مرحمت میکنید و اجازه مرحمت میکنید میدید. خدا رو شکر میکنیم، استغفار میکنیم از اینکه من خودم رو عرض میکنم که بیوفایی کردیم، بیوفایی میکنیم و قدر این نعمت را نمیدانیم و به خدا پناه میبریم از اینکه نکنه ما محروم بشیم از این نعمت به معصیت خودمون و به غفلت خودمون، که در واقع اگر محرومیتی باشه از جهت ماست نه از جهت اهل بیت علیه السلام و امام زمان علیه السلام. یاد کنید از همه در گذشتگان، خصوصا در گذشتگان این مجلس و این خاندان، که انشالله اونها هم بهرمند باشند برای اینکه همه در گذشتگان بهرمند باشند. هر کسی که مد نظر دارین، هر کسی که به اذن امام زمان علیه السلام مجاز بهره ببره، انشالله همه بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله توفیق داشته باشیم موضوعی که انشالله قرار روش گفتگو بکنیم و انشالله متذکر بشیم این باشه که یه نگاهی بکنیم به این که در پاسخ این سوال نسبتاً مشهور آنقدر مشهوری که آدم گمان میکنه این سوال مکرر پاسخ داده شده و نیاز به تأمل ندارد، در پاسخ این سوال مشهور انشاءالله حرکت بکنیم که اگر من از خودم پرسیدم که سید الشهدا علیه السلام برای چه این حرکت رو انجام دادن، این خروج از مکه، حالا به تعبیر مشهور قیام سید الشهدا علیه السلام به اصطلاح مشهور، فلسفه‌اش چی بوده یا حالا مثلا حکمتش چی بوده، اسرارش چی بوده، میتونیم این سوال رو راجع بهش یه گفتگویی بکنیم که البته هدف در پاسخ این سوال دو تا مسئله مهمه. یکیش اینه که ما چجوری به پاسخ این سوال دست پیدا میکنیم و دیگری این که پاسخ این سوال نه به تمام بخشی از پاسخی که مرحمت فرمودن چیست، و در واقع اون پاسخ رو اگه بخوایم یکم باز بکنیم ببینیم به کجا میرسیم و چه الزاماتی اونجا وجود داره. شاید قبلا راجع به چنین موضوعی مثلا لابلای بعضی از گفتگوها شما مطالبی رو شنیده باشید و دنبال کرده باشید. ببینید اساساً اگر ما بخواهیم راجع به یک عملی، یک حرکتی، یک فعلی سوال بکنیم که این چرا انجام شد، عقل به ما حکم میکنه که شما باید این رو از خود شخص سوال بکنید یا از کسی که بر اون شخص احاطه دارد و بالاتر از اوست. حالا میرسیم انشالله. یعنی اگر ما بخوام پاسخ چنین سوالی رو پیدا کنیم، اینکه دور هم بشینیم مثلا گمان زنی کنیم یا بگیم مثلا از اون رفتار، مثلا از اون مثلا اتفاقی که افتاد میفهمیم که اینه، اینجوری ها نمیشه به جای رسید. ان الظن گمان و گمان زنی لا یغنی من الحق شیئا، به درد دستیابی به حقیقت نمیخوره، باید راه درستش رو رفت. حالا جالبه تو افعال ما هم همینطوره ها، یعنی تو افعال ما هم اگر کسی بشینه برای دیگری بخواد برای هر عملش، رفتارش فلسفه بافی بکنه، انگیزه سازی بکنه، خب خیلی باید مراقب باشه دیگه، احتمالاً یا از اون طرف به تهمت میفته و به بدگویی، یا از اون طرف به زیاده گویی میفته و بزرگ نمایی. برصد باید از خود طرف پرسید. حالا اینکه طرف دروغ بگوید یا نگوید بحث بعدیه، ولی جز این بالاخره چاره نیست. ما اگر خواستیم از فلسفه قیام و فلسفه خروج سید الشهدا علیه السلام از مکه خبردار بشیم، از نظر عقلی راهش جز این نیست که یا از خدای او سوال کنیم و ببینیم آیا خدای متعال در قرآن کریم چیزی فرمودن در این باره یا نه، و یا از اهل بیت علیهم السلام در واقع سوال کنیم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقع آغاز می شود تا به امام زمان علیه السلام، که در واقع به یه معنا اگر خدای متعال بیان کرده باشند، مبین این بیان برای ما اهل بیت علیه السلامند که برای ما توضیح می دن و می گن که این حرکت چرا. معصومند، عالمند، اهل البیتند، ادراب ما فلبیتند، اونا آگاه ترند به اون چیزی که اونجا اتفاق افتاده. هیچ وقت امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، ائمه هدا علیه السلام هیچ وقت نمیگن جد ما یا پدر ما فکر میکنیم که اینجوری بود، به این خاطر بود. نه، هیچ وقت سید الشهدا علیه السلام نفرمودن بریم ببینیم چی میشه. امام که اینطوری عمل نمیکنه که، و اینجوری هم که فرمایش نکردن که. هیچ وقت اجداد اونها و پدر و مادر سید الشهدا علیه السلام راجع به ایشون اینجوری حرف نزدن که حالا این اتفاق اینجوری میفته ببینیم به کجا می انجامد. نه، جواب‌ها خیلی روشنه. اونها در واقع سخنانشون روشن، واضح، گویاست، مبهم نیست و از سر گمان و حدس و به فشار تحلیل و اینها به یه نقطه‌ای نمیرسن، واقعیت رو میبینن. درسته؟ پس ببینید، به لحاظ عقلی ما که تو این جمع نشستیم، اگه یه نفر از یکی از دوستان بپرسه شما با وجودی که این جای مجلس مثلا جای نشستن و تکیه دادن، چرا اونجا رفتین نشستین؟ خب بابا از خود او بپرس چرا نشستی. قیافه‌شو برانداز می‌کنی، میگیم یه به این خاطره میشه؟ عقل به من میگه نکن این کارو. میخوای بدونی چرا؟ از خودش بپرس. چه برسد به اون چه که در مورد سید و شهدا علیه السلام است که در اون مقام اصلا چنین چیزی راه نداره. پس انشالله من عرض کردم که ما میخوام روش دستیابی به این مسئله رو با هم یه مرور بکنیم. انشالله از این مسیر بریم جلو و بگیم که مثلا قال مثلا این امام علیه السلام که اینطور، یا مثلا قال ابو عبدالله مثلا سید و شهدا علیه السلام این گونه فرمودن. در منابعی که ما مراجعه میکنیم، وقتی میگیم قرآن و روایات رو میریم سراغش، یادتون باشه این معناش این نیست که اگه ما اینها رو مطالعه کردیم و تفحص کردیم به حقیقت دست پیدا کردیم. نه، راه دستیابی به حقیقت به صورت روشن و واضح مراجعه کردن به امام زمان علیه السلامه، یا صاحب زمان به ما بفرمایید جدتون برای چی اینجوری رفتن، این موقع رفتن، این کار رو کردن. حقیقت اینجاست. منتها چون من عادتم اینه که امام زمان علیه السلام رو فراموش شده تلقی می کنم و چون قرار نیست من امام زمان علیه السلام رو به صورت آشکار به گونه ای ببینم که به دیگران نشان بدهم یا با ایشان وعده داشته باشم یا سخنی را مستند کنم به ایشون بگم، زمان غیبت این ویژگی رو داره، لذا من به فرموده خودشون و به هدایت خودشون و عنایت خودشون میرم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام و انشالله از اونجا بهره میبرم در اون مقداری که بالاخره توفیق نصیب میشه و ظرفیت دارم. خب پس من میرم سراغ قرآن و سراغ احادیث اهل بیت علیهم السلام. احادیث اهل بیت علیهم السلام، وقتی ما میگیم حدیث، وقتی میگیم حدیث تو ذهن ما این میاد که مثلا کتاب وسائل شیعه رو باز کنیم، کتاب بهار رو باز کنیم، کافی رو باز کنیم، کتاب های دیگه روایی رو باز کنیم، ببینیم مثلا قال صادق علیه السلام چه چیزی. غیر از این ما دو تا منبع روایی دیگه هم داریم. منبع نه به معنی کتاب. یکی ادعیه است. دعاها یه دریای بیکران معرفت است در حوزه‌های مختلف دینی، از جمله در این که یا ابا عبدالله، ببخشید یا صاحب ازم، نه اینجور خطاب میکنم، یا ابا عبدالله شما چگونه بوده اید، شما در گفتگوتون با خدا چه گفتید، چه شنیدید، چه خواستید. شما وقتی که میگید سید و شهدا علیه السلام در گودی قتلگاه به خدای متعال این گونه عرضه میدارد، این مناجات او با خداست. وقتی شما دعای عرفه رو میخوانید، اونجا کربلا رو میبینید، میبینید کربلا رو. لذا ما وقتی میگیم حدیث، دعا هم تو همین عنوان میگنجه. و باز یه فضای دیگری که حدیث داره غیر از خود این احادیث که مشهورن و دعاها، زیاراته. اما از این که روایت این گونه نقل شده باشد که دیدم حضرت این گونه زیارت می‌کردند، یا اینکه به ما تعلیم کردند که این گونه عرضه بدارید وقتی رفتیم در مثلا مشهد امام علیه السلام. درسته؟ گاهی ما از زیارت غافلیم، در که تو زیارت باز نظیر ادعیه، دریایی از معارف در اون هست. اتفاقا جالبه، حالا اونایی که تحلیل میکنن تاریخ رو میگن از یه نظر راه دستیابی به حقایق و اون چیزایی که اهل بیت علیهم السلام تقیه میکردن که بگویند، راه دستیابی به اونها ادعیه و زیاراته، چون به اونها حساس نبودن، گفتن داره با خدای خودش مناجات میکنه، درسته؟ یا ما گفتن ما داریم زیارت، البته با زیارت که حسابی در واقع درگیرن، مخالفن، رو در روان، ولی بالاخره متن زیارت رو شاید خیلی توجه نکردن که در متن زیارت بسیاری از اسرار نهفته است. شما توفیق داشتید زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر خوانده اید. اصلا زیارت آدم میخونه نمیتونه بره جلو، انقدر فضیلت هست، انقدر آیه قرآن هست، اصلا آدم نمیتونه بره جلو، صبر میکنه بابا این آیه چی بود، چه سریع اصلا چرا اینجوری شد، صبر میکنم آیه راجبه چی بود، حضرت چرا اینو گفتن، چرا اینو به این فضیلت مثلا متصلش کردن. ولی خب شما فکر کنید مثلا اینو در قالب زیارت به ما تعلیم کردن، نه آدم وقتی شما زیارت جامعه رو که مثلا توفیق دارید مکرر میخوانید، ببینید چقدر فضیلت از اهل بیت علیهم السلام و چقدر معرفت نسبت به اونها انشالله دارید که همراهتونه. شما وقتی زیارت امین الله رو میخونید چقدر معرفت همراه شماست، زیارت عاشورا رو میخونید چقدر انگار تو متن کربلا نشسته اید، لعن میکنید دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، آرزو میکنید این طرف بوده باشید و منتظرید که طلب سار بکنید با امام مهدی هادی، درسته؟ این همش معرفت دیگه، این همش معرفت. پس اگر عرض کردیم که حدیث تو ذهنتون فقط این نیاد که مثلا بریم یه جایی ببینیم قال الصادق علیه السلام مثلا یه جمله خبری وصفی مثلا، نه، دایرش خیلی وسیع تر از اینه. خب این انشالله یه تذکر کلی در دستیابی به در واقع فلسفه یا حالا حکمت حالا قیام یا خروج یا هر چی نسبت به اون چه که در کربلا اتفاق افتاد، این در واقع یه تذکری در جهت اون روش که انشالله ما مقید باشیم به این روش و انشالله به عنایت امام زمان علیه السلام روایات رو بخونیم، زیارات رو بخونیم، ادعیه رو بخونیم و بفهمیم، فهمی که در عمق وجود ما و جان ما بنشیند و جزء معرفت ما بشه و اصلا از این به بعد اینگونه نگاه کنیم بیرون رو. ببینید الان ما به لطفی که بزرگترای ما داشتن، این که امام حسین علیه السلام شهید است، غریب است، توی خون ماست، درسته؟ این جزء اطلاعات شما نیست. وقتی نام امام حسین علیه السلام میاد شما بی اختیار میشکنید، بی اختیار کربلا یادتون میاد، عاشورا یادتون میاد، درسته؟ این میشه جنس معرفت. یعنی وقتی کلمه گفته شد دیگه لازم نیست من تصویر تو ذهنم بیارم، مکس کنم، بگم آهان یه اطلاعاتی داشتم اونا رو حاضر کنم، نه، اصلا انگار این کلمه حسین برای من این گونه آشناست که وقتی که به من میگن حسین یا مداح میگه یا حسین، دل من یه جور دیگه میشه، الحمدلله رب العالمین. خب این نکته اول. نکته دوم، من وقتی میخوام راجع به فلسفه یا حکمت یا حالا انگیزه، حالا من نمیدونم چه تعبیری شایسته این مقامه، وقتی میخوام سخن بگیم، اگه به ما بسپرن اون دیگه اون سقف آسمان فکر ما و اندیشه ما راجع به سید و شهدا علیه السلام اینه که حضرت قیام کردند علیه مثلا ظلم یا ظالم یا باطل یا حاکم مثلا باطل جائری که معلن للفسقه، یعنی فسقش دیگه آشکار و ابایی نداره، درسته؟ ببین در این که این حرف و این تعبیر در فضای فکری ما و در اندازه و ابعاد نگاه ما درسته، اما ببینید کسی امام حسین علیه السلام رو اینجوری نگاه کنه و چنین واقعی رو که تمام عالم رو پر کرده مصیبتش، عالم رو پر کرده، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. ببینید من وقتی میخوام تحلیل کنم چقدر کودکانه، اندازه خودم حرف میزنم، مثلا مثل این که شما مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه ببینید حضرت طولانی نماز خواندند،
طولانی نماز خواندن یا مثلا از دعاها کردن از خوف خدا غش کردن، شما بگین از این واقع نتیجه میگیریم حضرت به ما خواستن بگن نماز چه چیز مهمیه. خب بله، حالا این که میشه گفت، ولی ببین چه برداشت بچگانه ایست. یا اینکه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ایستاده انقدر نماز میخواندن پای مبارکشون ورم میکرد، یا انقدر دعا میکردن بر دیگران خواستن به ما بفهمونند که. ببینید این حرف غلط نیست، اشتباه نیست، ولی ببینید شما یه حادثه به این بزرگی رو چقدر ناچیز، من چقدر ناچیز دیدم. درست این برداشت خوبیه، ولی آیا این کفایت میکنه از فهم فلسفه قیام سید و شهدا علیه السلام و این اتفاقی که افتاد؟ خب برمیگردیم به عرض قبلی. ما در عرض قبلی گفتیم اگر شما میخوان از انگیزه و فلسفه یه چیزی آگاه شید، به صاحب عمل مراجعه کنید یا به کسی که بالاتر از اوست و محیط بر اوست. اینجا هم همون تأکید رو بکنیم، اجازه بدین، مطالعه با این نگاه که اگر میخواهی به اندازه عمل، وسعت عمل، عظمت عمل نگاه کنی، بابا به ذهن خودت نشین خیال کن، برو ببین چی میگه حضرت. اینی که شما میبینید گاهی از ائمه سوال میکنن، خصوصا از سید و شهدا علیه السلام راجع به این حرکت، حضرت به هر کس یه جور جواب میدن، یک معانیش اینه بابا، اندازه اینه. تازه اون حرفم کامل نمیفهمه. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید هزاران نفر رو که از حضرت سوال میکردن شما چرا این کار رو میکنید، شاید هزاران جواب میگرفتن که اینا بخشی از اون حکمت این قیام بود که تازه آدم به اندازه ظرف وجودی خودش برداشت میکنه. من چه میفهمم که حضرت میرن تو اون عالمی که ما میگیم عالم خواب، بعد حضرت که بیدار میشن میگن جدم رو دیدم به من گفت اخرج الالراق فإن الله شاء أن يراك قتيلا. ببخشید من و شما چی میفهمیم از این؟ شما چقدر با مشیت خدا آشنایی دارید؟ شما میدانید شاء خدا یعنی چی؟ ما میدانیم؟ لذا اگر ما بخوایم با همین بحث هایی که بشیم دور هم یه مثلا حرفی زده باشیم، یه سخنی گفته باشیم، برای فضای ما خوبه، در حد کودکی من به من یه آرامشی میده، ولی اینو جایگزین پاسخ این سوال نکنید که حکمت این عمل و فلسفه این قیام و خروج چه بود. نه، بگید اون چیزی که من از این تا تصویر گرفتم اینه، و اون چیزی که من میخوام حکایت کنم، زیر نویس بکنم، میگم پس نتیجه میگیریم فلان این است. درست شد؟ خب یه عملی که دقت کنید، یه عملی که این عمل بین خدا، خدای متعال و حبیبش داره اتفاق میفته، من اونجا چجور حاضرم که بخوام نظر بدم بگم خدای متعال با حبیبش چی میگفت؟ به پیغمبرش چی گفته بود؟ به حضرت صدیق سلام الله علیها چی گفته بود؟ به امیرالمؤمنین علیه السلام چی گفته بود؟ به امام حسن علیه السلام و به سید الشهدا علیه السلام خدا چی گفت؟ خدا گفت حضرت شنیدن چی گفتن؟ و اونجا چه قراری گذاشتند؟ روایت داریم عرض میکنم. و اینه مال الان نیست، مال سال 61 هجری نیست، مال اول خلقته. یه موضوعی که خلقت با اون آغاز شده، شما میخواین تحلیل کنید نه؟ وقتی دانستین موضوع، این موضوع با خلقت آغاز شده، یکم آدم پرپای خودشو جمع میکنه میگه بابا صبر کن، مثل که من خیلی دارم بچگی میکنم. خلقت رو شما کی دیدین؟ کی دیدین؟ از هسته آدم دیدین، درسته دیگه؟ اون چه که ما دیدیم از خلقت، گزارشی که محسوس منبوس بود، هست آدم بود نه؟ قبل اون ملائکه، قبل، من نه زمانی میگم رتبی، همینجوری دارم عامیانه سخن میگم. خب شما نه یه قبلی هم داشته بعد اون یه قبل داشته، اینا رو رها کنید بگیم مثلا روح بوده بعد چی بوده، اونجوری بحث نمی کنیم. تو عالم ملائکه قبل اینکه خدای متعال آدم رو به زمین بیاورد، ملائکه چی میگفتن؟ زجه نزدن به درگاه خدا؟ خدایا چرا این کارو میکنی حسینت رو بکشن؟ اتجعلون فیها من یفسد و فیها و یسف کده ما. او پس این بس اونجا هم بوده. ببخشین قبل از همه این داستانی که شما خلقت رو رونمایی شدش رو ببینید، مگه شاء خدا نبوده؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. پس داستان مال خیلی قدیمه. یه چنین امری که از آغاز خلقت هست. چرا میگم آغاز خلقت؟ ببینید اول ما خلق الله نور و نبی یک یا جابر، درسته؟ بعد از این ثم خلق منه کل خیر، اهل بیت علیهم السلام امیر المؤمنین اهل بیت خلق میشن، درسته؟ همونجا در واقع گزارش میشود که اینا کیانند. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حضرت فرمودن دو بحر عظیم علم به هم میرسن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این میانه است و از اینها لؤلؤ و مرجان بیرون می آید. بزنین روایتشو بخونم. یعنی کی؟ یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام. بله، روایت از امام صادق علیه السلام که فرمودن قال علی و فاطمه بحران، در روایت دیگری که نسخه دیگرش من العلم عمیقان لا یبقی احدهما الا صاحبه. این دو دریا هیچ کدوم بر دیگری مثلا بالاتر نمی رود. البته بقیه معنای منفی هم داره، ولی بر صورت از اونجایی که برتری وجود داشته باشه یا برتری جستنی باشه آغاز می شود تا حالا هر جا. اینجوری نیست. کف همند، همتای همند، زوجند. خب حالا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین علیهما السلام. یا باز یه آیه دیگری که این آیه رو قطعا شنیدین، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. خب انشالله تقوا پیشه می کنیم انشالله و به رسولش ایمان می آوریم انشالله. یؤتکم کفلین من رحمته، عجب، و یجعل لکم نورن تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. شما این کارو بکنید خدا دو تا کفل از رحمت خودش به شما نصیب میکنه، نوری میده که با اون بتونید حرکت بکنید و خدا میبخشد بر شما و خدا غفور رحیم است. امام صادق علیه السلام فرمودن یؤتکم کفلین من رحمته الحسن والحسین و یجعل لکم نورا تمشون به قال امام تتمون بها، تأتمون به، امامی که شما به او اعتمام می کنید، او را پیروی می کنید. داستان مال الان نیست، داستان مال قبله. این روایت رو اجازه بدیم بخونم خدمتتون. این روایت رو شاید بارها شنیده ایم. جالبه که این روایت رو اهل سنت هم نقل کردن. جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. این رو علامه امینی رحمت الله علیه آورده نقل از اهل سنت. حالا ممکنه تو اون دعای تفاوتی باشه. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام در اون اتفاقی که میفته که ما میگیم عصا آدم ربه، اینو ما نمیگیم، خدا میگه عصا در مورد هست آدم با اون چیزی که در مورد ما عصیان معنا میشه تفاوت داره. حالا اون بمانه روایتشو میبینید. حال هست آدم علیه السلام میخواد بگه خدای ببخش، نمیشه. هر کار میکنه فایده نداره، گریه میکنه، انقدر گریه میکنه جای اشک روی از چشم او روی بر روی گونه هاش گودی میندازه، اینقدر گریه میکنه، از خدا طلب میکنه خدای منو ببخش، فایده نداره. تا اینکه خدای متعال توبه او را میپذیرد. خب چجوری میپذیرد؟ فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. هم آیه صراحت دارد، هم روایت زیلش هدایت دارد به معناش. روایت کردند که حضرت آدم علیه السلام در پایه عرش اسماء پیامبر و ائمه علیه السلام را دید، پس جبرئیل به او تلقین نمود که بگو، ببینید اسماء او میبیند، به او تعلیم میکنند، اسماء او به زبان بیاور، این گونه یا حمید و به حق محمد، اللهم صل علی محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن و الحسین و منک الاحسان، در نسخه دیگه به شکل دیگری. چون نام حسین علیه السلام را بر زبان جاری کرد، اشکش جاری شد، قلبش شکست. سر پذیرش توبه و مغفرت الهی در مجاورت اشک بر امام حسین، مال این قسمت یکیش که دل میشکنه. حضرت آدم از قضیه خبر نداره، چون حالا میبینید ادامه روایت رو، ولی چون به او این اسم تعلیم شده، فرق از موقع که اسمو تعلیم بکنن یا نکنن. این که من در مقدمه عرضه داشتم که بزرگترای ما خدا اونها رو حفظ بکنه اگه هستن، اگه رفتن رحمت بکنه، یه جوری به ما تعلیم کردن نام امام حسین علیه السلام رو که وقتی ما میشنویم یا میگوییم حالمون دگرگون میشود اگر متذکر بوده باشیم. اینو نمیخوام شبیه تعلیم حضرت جبرئیل بکنم، به هر صورت چون این تعلیم رو حضرت جبرئیل از جانب خدا داشته، حضرت آدم میگه نامو به زبان میارم گریم میکنم. گفته ای برادر جبرئیل، چرا در یاد کردن پنجمین قلبم میشکند و اشکم جاری میشود؟ چرا این روایتو داریم میخونیم؟ داریم میگیم بابا اگه خواستی فلسفه این حرکتو بدونی باید از اول خلقت شروع کنی. جبرئیل عرض کرد ای این فرزند تو به مصیبتی مبتلا میشود که همه مصیبت ها در مقابل آن کوچک است. فرمود ای برادر آن چه مصیبتی است؟ ببینید اینو امام علیه السلام فرموده، سید الشهدا علیه السلام داره گریه میکنه، امام حسن علیه السلام داره پاره جگر بالا میاره، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچی مثل اون نیست. جبرئیل پاسخ داد، هست آدم میگه جبرئیل اون چی اون مصیبت؟ جبرئیل پاسخ داد یقتلو عطشانن قریبن وحیدن فریدا، کشته میشود تشنه تنها بیکس تک. خیلی حضرت لشکر داشت، کسایی داشت که هزاران جان طلب کردن برای اینکه فدای امام حسین علیه السلام بکنن، ولی آخر الامر اینجور شد یقتل و عطشانن قریبن وحیدن فریدا لیس له ناصرون ولا معین، هیچ کس نبود به دادش برسه، جوابشو بده، کمکش بکنه. ای آدم اگر او را ببینی در حالی که میگوید وا عطشا وا قلت ناصرا حتی یهول العطش بینه و بین السماء کالدخان، کار به جایی میرسه عطش او را به جایی میکشاند که بین او و آسمان آن چیزی که دیده میشود، از شدت تشنگی هیچی دیده نمیشه جز دود. فلم یجب ها احدون، هیچ کس جوابشو نمیده الا چرا جواب میدن؟ به سیوف و شرب الحطوف، مگر به شمشیر صدا می کند، یاور می طلبد، شمشیر می زنن به او. انقدر می زنن، انقدر می زنن، انقدر می زنن. اما هنوز سید و شهدا علیه السلام زنده است. پس او را ذبح کنند، چون گوسفندی که ببخشید یا صاحب الزمان، چون گوسفندی که از قفا بکشند، دشمنانش وسائل او را به غارت ببرند، سر او و یارانش را به همراه عیالاتش در شهرها بگردانند. این گونه در علم خداوند منان گذشته است. وقت من و شما میخوام بشینیم بگیم مثلا حضرت انگیزشون مثلا اون چیزی که حرکت کردن این بود، چقدر من کوچکم. پس آدم و جبرئیل چون مادر جوان مرده گریستند. خب من عرضمو جمع بکنم. ما از اینجا سوال اینجا شروع کردیم بحثو. ما میخوام یه سوال بسیار مشهور، آنچنان مشهور که ما گمان داریم که جواب این رو مکرر شنیده ایم و جوابش که هیچ، همه میدانند. ما گفتیم بریم سراغ این سوال و ببینیم برای پاسخ یا برای یافتن پاسخ از چه روشی باید استفاده بکنیم، و اگر رفتیم سراغ اون روش ببینیم به چه پاسخی دست پیدا میکنیم. دیدیم که عظمت این واقعه، اصلا عظمتش قابل تصور نیست در مقام گفتن که ما بتونیم توضیح بدیم اصلا عظمتش چیست. ببین از اول خلقت شروع میشه، سرانجام خلقت هم توی این دنیایی که شما میبینید در واقع به او وابسته است. چیه؟ امام زمان علیه السلام. درسته یا نه؟ یا لسارات الحسین. انشاءالله امام زمان میان. درسته؟ عجب، اون نقطه‌ام که باز امام حسین علیه السلامه، بهشتم که باز امام حسین علیه السلامه، شفاعتم که اوست، بخشش خدا اوست، بهشتم که از بوی اوست. خدا ببخش من این تعابی رو به کار میبرم، من بیادبیه بخوام من تعبیر بسازم. خدایا چی کار کردی که اون بالا همه چیه تو حسین هست، این پایین هم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ چی کار کرده این امام حسین علیه السلام؟ همه عالم رو مشغول خودش کرده، همه عالم رو. و مردم در این عالم دو قسمند، عده‌ای به دنبال یاری او، عده‌ای به دنبال خاموش کردن نور او. این تا امام زمان هست، بعدش هم هست، تو قیامت هم هست. بابا صحرای محشره، درسته؟ مهمترین صحنه‌ای که اتفاق میفته چیه؟ برای عدالت خدا تو روایت آمده هست صدیق میان لباس امام حسین رو میارن، سر بریده امام حسین. به ایه زنبن قتلت؟ وقت من و توی من، شما رو جسارت نکنم، من بچه بیام بگم امام حسین برای این کار رو کرد. پناه بر خدا. پس بنابراین شد انشالله با مراجعه به آیات قرآن، به روایاتی که گفتیم عرصش خیلی بیشتر از اون چیزیست که ما گمان میکنیم، بتونیم انشالله به این منطق انشالله دست پیدا کنیم. نه به کل ماجرا، یه مطلب، دو مطلب، سه مطلب رو انشالله بدانیم به گونه ای که برای ما معرفت بشود انشالله. باز عرض می کنیم که خدایا ما نمیدونیم این نعمتی که شما مرحمت فرمودید که من و امثال بنده یک سال برای خودمون رفتیم خوردیم و گشتیم و خوش گذروندیم، باز محرم رسید و با این سیاهی‌هایی که به در و دیوار ما دیدیم دل ما رو به اینجا کشوندی. یا صاحب الزمان چقدر شما جوان مردین که به روی خودتون نیاوردین ما امسال چجوری زندگی کردیم. باز ما رو دعوت کردین، اجازه دادین ما به مجلس امام حسین راه پیدا کنیم. خدایا خداوندا ما بدیم، یا صاحب الزمان ما که بیوفاییم، ولی یه دعا رو مکرر میکنیم که فمعکم معکم لا مع غیرکم. یا صاحب الزمان به گونه ای نشود که ما به خاطر بیادبی و معصیت و بیوفایی و دریدگیمون پناه بر خدا از این سفره محروم بشویم. با هم دعای فرج رو زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. الله علی محمد.